ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. جو بایدن از دونالد ترامپ خواست مانند بزرگسالان رفتار کند. شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با استعفای مهدی کروبی از دبیر کلی این حزب مخالفت کرد. و امام جمعه تهران از دعوای رسانه‌ای مسئولان انتقاد کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور خواست تا به گفته او بزرگ شود و مانند یک بزرگسال رفتار کند. آقای بایدن در گفتگو با شبکه تلویزیونی PBS با انتقاد از اظهارات دونالد ترامپ درباره سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفت این کاملاً نشانه بی‌فکری برای یک رئیس جمهوری است که به سازمان‌های اطلاعاتی اطمینان نداشته باشد. دونالد ترامپ قرار است روز جمعه در جریان گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ابعاد دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد. او پیشتر در توییتر از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا انتقاد کرده بود. اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی روز جمعه در نشستی با استعفای مهدی کروبی دبیر کل این حزب مخالفت کردند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی این حزب به خبرگزاری ایلنا گفت که با مخالفت شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، آقای کروبی همچنان دبیر کل این حزب خواهد بود. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر می‌برد، کمتر از دو هفته پیش به دنبال بروز اختلافاتی در حزب اعتماد ملی از دبیر کلی این حزب استعفا کرده بود. او از زمان تأسیس این حزب در سال 1384 دبیر کل این حزب است. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با انتقاد از آنچه دعوای رسانه‌ای مسئولان خواند گفت این اتفاق به مصلحت انقلاب اسلامی نیست. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران شدت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای خاتمی در نماز جمعه گفت خروجی دعوای مسئولان این است که میگویند فساد در ایران سیستماتیک شده است. او در همین حال از قوه قضاییه خواست تا به پرونده‌های فساد با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی کند. به دنبال وقوع زمین لرزه‌ای به قدرت 5.1 ریشتر در جنوب استان فارس، 4 نفر کشته شدند. این زمین لرزه صبح روز جمعه در عمق 4 کیلومتری زمین در 35 کیلومتری شهر خانج روی داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مرگ 4 نفر و زخمی شدن 1 نفر در این زلزله را تایید کرده است. آقای سلیمی همه کشته‌ها و مصدومان این زلزله را از اتباع کشور افغانستان اعلام کرده است. وزارت دفاع روسیه از آغاز روند کاهش نیروهای نظامی این کشور در سوریه خبر داد. خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گفته است که تصمیم به کاهش نظامیان روسیه در سوریه به دنبال دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گرفته شده است. یک ناو هواپیمابر روسیه مستقر در دریای مدیترانه نخستین واحد نظامی است که به روسیه باز می‌گردد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر گفته بود که به دنبال توافق آتش‌بس اخیر در سوریه از شمار نظامیان روسیه در سوریه کاسته خواهد شد. و 37 تن از فعالان مدنی، استادان ایرانی دانشگاه‌های آمریکا و هنرمندان ایرانی در نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواستار پایبندی او به توافق هسته‌ای با ایران شدند. امضا کنندگان این نامه با اشاره به پیامدهای جنگ عراق نوشتند نگذارید همان نیروهای جنگ طلب با افزایش دوباره تنش با ایران این شرایط حساس را بحرانی تر کنند. در بخشی از این نامه آمده است ما معتقدیم فقط یک جنبش درونزا میتواند ایران را به سوی یک جامعه بازتر و یک دولت پاسخگوتر سوق دهد. یرواند ابراهامیان، احمد کریمی حکاک، شهره آقداشلو، عبدالعلی بازرگان، تریتا پارسی، احمد کیارستمی، شیرین نشاط و مازیار جبرانی شماری از امضا کنندگان این نامه هستند. چندی پیش 30 فعال ایرانی در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار بازنگری او در توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌های هوشمند علیه جمهوری اسلامی شده بودند. همکارم سمیرا قرایی گفتگویی کرده با احمد کیارستمی، فرزند کارگردان فقید ایرانی و مدیرعامل شرکت کوانتوم که یکی از امضا کنندگان نامه به دونالد ترامپ است و از او درباره انگیزه نوشتن این نامه به آقای ترامپ پرسیده.
یحیای الخنسا درامر گروه 127 و خب یحیی با خیلی از دوستان موسیقی دیگه هم میزنه، از جمله آقای نامجو یا کیوسک مدتی هم کاری کرده. بعد از اون نامه‌ای که قبلا درآمد به من زنگ زد و عصبانی بود از اون نامه و گفتش که باید یه کاری بکنه. من گفتم بابا یک نامه اهمیت نداره، چون من مطمئنم نه اون نامه نه نامه ما توسط خود آقای ترامپ که خونده نمیشه. ولی بعد که رسانه ها خیلی زیاد پوشش دادن به اون نامه، حالا از بی بی سی گرفته تا فاکس نیوز تا الجزیره و همه اینا، میزان توجهی که گرفت خیلی بیش از اونی بود که بتونه بیانگر حداقل بخش عمده ای از جامعه ایرانی آمریکایی که ما میشناسیم باشه. و چون خب میدونیم که اینجا چجوری کار میکنه، یعنی بعداً هر تحلیلی که بشه اتفاقی بیفته رفرنس میدن به این نامه و به چیزی که گفته شده، چون الان همه جا خیلی پخش شده، به نظر اومد که یک مسئولیتی داریم که نظر بخش دیگری از جامعه رو، از جامعه ایرانی آمریکایی‌ها رو هم منتشر بکنیم. اگرچه که نامه به اسم آقای ترامپ نوشته، ولی میگم ما این توهم رو نداریم که ایشون میخونن یا حتی تغییری در کوتاه مدت در چیزی میده، ولی به هر حال اسامی کسایی که امضا کردن نامه رو خب مشخصه، وزنشون مشخصه، تفکرشون مشخصه و گروه‌هایی در جاهای مختلف نشستن و اینا رو دارن نگاه میکنن، نظر سنجی میکنن، میبینن کی پشت کدوم ایده است و امیدواریم که از این نامه و آدمایی که امضاش کردن بتونه استفاده بشه برای رفرنس‌های بعدی که به این موضوع داده خواهد شد. چون به هر حال آقای ترامپ یکی از چیزایی که مطرح کردن در تمام مدت این بودش که این دیل یکی از بدترین دیل‌های تاریخه، که خب میشه گفت که بخشیش وعده‌های انتخاباتی بود. من فکر نمی‌کنم که تمام وعده‌های انتخاباتیشون عملی میشه یا حتی خودشون عقیده داشتن، ولی بخشیش رو حتما نگاه خواهند کرد که عملی بکنن. امیدواریم که اگر صدایی شنیده بشه در این مورد، این بیفته جزء اون وعده‌هایی که انجام دادن. و خب حتما در جریان هستید، دو سه روز پیش تعداد زیادی از دانشمندان هم نامه‌ای دادن با آقای ترامپ. من با فکرم هم آقای ترامپ حتی اون نامه رو هم بخونن، ولی کسانی که دارن این موضوع رو نگاه میکنن حتما دیدن.
اگر به درون نامه نگاهی بیاندازیم، جایی ذکر شده که امضا کنندگان نامه معتقدند که یک جنبش درونزا میتونه ایران رو به سوی یک جامعه بازتر و یک دولت پاسخگوتر سوق بده. آیا ممکنه که کمی در مورد این جنبش توضیح بدید؟ منظورتون چی هست از یک جنبش درونزا؟
من اصولا معتقدم که هیچ چیزی رو از بیرون نمیشه به هیچ جامعه ای وارد کرد به زور، از هیچ طرفی. شما به هر حکومتی، هر بخشی، هر جایی که نگاه بکنین، یک فرهنگ سازی باید بشه و این فرهنگ سازی توسط زور و فشار از بیرون اتفاق نمیفته. اتفاقا جای دیگری در همون نامه گفته شده که وقت فشار از بیرون میاد، این فقط میتونه کمک کنه که هر صدای مخالفی بسته بشه و مردم، اگر یک فشار بیرونی باشه، مردم در یک جبهه قرار بگیرن و اجازه نمیده که به مسائل داخلی رسیده بشه. و این داستان فقط اونجا نیست، همین اینجا هم شما اگه نگاه بکنید، وقتی دور اول ریاست جمهوری بوش دوم بود، وقتی شما پایان میسته که دلایلی که میگفتن که انتخاب شد اون که آمریکا درگیر جنگ بود، جنگی که حتی تو خاک آمریکا در مرز آمریکا نبود، ولی جنگ ملت رو متحد میکنه با هم تا یک حد خیلی زیادی. و این راهی که داشت میرفت که خوشبختانه با برجام به نظر من و به نظر همه دوستانی که نامه امضا کردن گرفته شد، اینه که راهی بود که داشت به جنگ میرسید و پایانی غیر از جنگ نداشت.
آقای کیارستمی، شما به عنوان کسی که در واقع یک تاجری که در آمریکا زندگی میکنه با به ایران سفر میکنید، در سالهای گذشته خیلی حمایت کردید از شرکت‌های استارتاپ ایرانی. میخوام ازتون بپرسم که آیا شما تغییری رو در یک سال گذشته احساس کردید در زمینه کاری که مربوط به شما هست و سرمایه‌گذاری در ایران؟
در یک سال اخیر بخشیش رو اگه نگاه بکنی، خیلی به خصوص برای ما که آمریکا زندگی میکنیم خیر، ولی اگه نگاه بکنی الان بخشی سرمایه گذاری از اروپا داره در ایران میشه. ما به عنوان آمریکایی حق نداریم کار بکنیم، ولی از اروپا سرمایه ایران رفته. و باز اگر به همون نامه نگاه بکنید، چون که نوشتیم اینه که الان در وضعیت زندگی مردم شاید تغییر گنده‌ای در این مدت اتفاق نیفتاده، ولی جلوی یک فاجعه بزرگتر گرفته شده و امیدواریم که در آینده بازتر بشه. پارسال در کنفرانس بریج در برلین تعداد زیادی از دوستان از ایران اومده بودن و من باشون که صحبت میکردم به نظرم که خیلی هم راضی بودن از اتفاقاتی که در اونجا میفته. خب همین الان که نگاه میکنین ستارتاپ هایی هستن که دارن رشد میکنن که اینا همش نشونه های خوبیه به نظر من.
احمد کیارستمی بود، فرزند کارگردان فقید ایرانی و مدیرعامل شرکت کوانتوم، یکی از امضا کنندگان نامه به دونالد ترامپ که به پرسش های همکارم سمیرا قرایی پاسخ میداد.
حالا یک فردی اعدام بشه، خب خیلی خوب اعدام شد، ثم ماذا؟ پول چی شد؟
چه کسی کوتاهی کرده؟ آیا قوه قضاییه کوتاهی کرده؟ یا اونهایی که با در خارج کشور با دیپلماسی دنبال میکردن نکردن اونها کوتاهی کردن؟
شما فکر میکنید برنده تنش لفظی میان حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه کیست؟ این تنش به چه معناست و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری چقدر در این تنش مؤثر است؟ من فرین عاصمی جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6م یک ساعت مستقیم و زنده با شما خواهم بود. ایمیل ما 6@radiofarda.com. از طریق تلگرام هم می توانید به شناسه @fardagram پیغام دهید.
همین امروز راست ساعت 6 عصر به وقت ایران فرین عاصمی منتظر شماست در برنامه ساعت 6م. اما در روزهای گذشته 46 نماینده اصولگرای مجلس ایران نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشتند و از او خواستند برادرش حسین فریدون را به قوه قضاییه معرفی کند تا به اتهامات او در زمینه آنچه که آنها مفاسد اقتصادی می‌خوانند رسیدگی شود. وحید پور استاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
حسین فریدون مهره کلیدی رئیس جمهور در تمام زمینه‌ها چشم و گوش او بود. در 3 سال گذشته دائما سیبل حملات جریان تندرو بوده. انبوهی از اتهامات مالی و سیاسی را متوجه او کردند. متهم است که در زمان تحریم‌ها صرافی را انداخته، سود هنگفتی به جیب زده. بهمن 94 اصولگرایان تندرو متهمش کردند که از قراردادهای اقتصادی خارجی بعد از برجام، از جمله خرید ایرباس‌ها و بوئینگ‌ها، پورسانت‌های سنگین گرفته. مرداد 95 وقتی که علی رستگار مدیر عامل بانک ملت توسط بازداشت شد، حتی مقامات قضایی او را متهم کردند که با این شبکه فساد بانکی رابطه داشته. اتهام دیگرش این هست که با اعمال نفوذ و باندبازی نزدیکانش رو به مناصب کلیدی اقتصادی منصوب کرده. در ماجرای حقوق‌های نجومی آقای کریمی قدوسی نماینده تندروی مشهد، او را کانون اصلی این فساد نامید. اتهامات عجیب هم به او زدند، مثل اینکه پشت تلفن صدای برادرش رو تقلید کرده و دستوراتی داده. در واقع به قول روزنامه آفتاب یزد، حسین فریدون در تمام 3 سال گذشته اسم رمز حمله به حسن روحانی بوده.
مهدوی آزاد، شما اتهاماتی رو که نسبت به آقای فریدون برادر آقای روحانی رئیس جمهور ایران گفتید از دیدگاه اصولگرایان بیشتر بود. تا چه حد واقعا این اتهامات میتونه واقعی باشه؟
مسئله مطمئنن برخورد با فاسدان نیست. اگر قرار بر محاکمه برادران فاسد باشه، قبل از همه نوبت دو برادر آیت الله صادق لاریجانی یعنی جواد و فاضل هست. سالهاست که این دو نفر با اسناد و فیلم‌های آقای محمود احمدی نژاد به فساد سطح بالا متهم شدند. جواد به 230 هکتار زمین خاری و فاضل به کارچاق‌کنی قضایی بر ارتشا، اما هیچ کس خواستار محاکمه اونها نشده. هدف اصولگرایان تندرو از جمله این 46 نماینده وادار کردن حسن روحانی به عقب نشینی در پرونده بابک زنجانی است. سوال آقای روحانی خیلی ساده است، اینکه بالاخره این 2,700,000,000 دلار، این 11,000 میلیارد تومان که معادل کل بودجه عمرانی کشور در سال 91 هست کجاست و چه کسانی پشت پرده بودند؟ اما پاسخ واقعی به این سوال به قدری برای جناح حاکم خطرناک هست که از هر روشی استفاده میکنه.
چرا موضوع اتهام آقای حسین فریدون این روزها که بحث مجادله بین قوای مجریه و قضاییه داره صورت میگیره، بر سر موضوع آقای زنجانی بیشتر داره مطرح میشه؟
حدود 2 سال قبل آقای رسایی نماینده سابق تهران آقای فریدون رو متهم کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری از بابک زنجانی 5 میلیارد تومان پول گرفته. این مسئله تقریبا مسکوت موند تا چند روز پیش که آیت الله صادق لاریجانی رسما اون رو علیه دولت و به عنوان یک تهدید مطرح کرد. بنابراین از نظر شکلی مسئله اینه، اما از نظر محتوایی واقعیت این هست که دعوا قبل از اینکه بر سر بابک زنجانی باشه درباره امپراتوری مالی جناح تندروست. چندین مقام امنیتی و سیاسی نزدیک با آیت الله خامنه ای، محمود احمدی نژاد و سپاه در پشت پرده بابک زنجانی نقش داشتند. این پرونده بالقوه میتونه دروازه ورود به قلمرو مالی پیچیده جناح تندرو باشه. در واقع جناح اصولگرا با این جور تحرکات داره یک پیام روشن رو میفرسته، اینکه اگر حسن روحانی به پیگیری بیشتر این پرونده اصرار کنه، نخستین قربانی اون برادرش حسین فریدون خواهد بود.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. تا 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با سرخط آخرین خبرها. سپاسگزار از همراهی شما.